برای اونا که سما طلب جمع تو کلی.
تشکر صالحه جان، شما سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت، گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان. اما قبل از نشر آنها، توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این مجله جلب میکنیم. رؤسای جمهوری افغانستان، تاجکستان و ایران در تهران ملاقات کرده و در مورد گسترش رابط تجارتی بین سه کشور تاکید نمودند. رئیس جمهوری افغانستان این مذاکرات را مثبت خواند و از همتایان تاجیکی و ایرانی خود دعوت نمود که دور بعدی این مذاکرات سه‌جانبه در کابل برگزار کنند. ناتو تصدیق نموده است که در برخوردها با طالبان در ولایت ننگرهار یک تعداد افراد ملکی تلف شدند و این پیمان حاضر است به خانواده‌های قربانیان تاوان بپردازد. این تلفات در دو حمله جداگانه صبح پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داد. آلمان خبر می‌دهد که به خانواده‌های قربانیان حمله هوایی سال گذشته در ولایت کندز که در آن ده‌ها نفر ملکی افغان کشته شدند تاوان نقدی می‌پردازد. وزارت دفاع آلمان گفته است که به هر یک از خانواده‌های قربانیان و کسانی که در این حادثه زخمی شدند $5,000 می‌دهد. قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی قربند ولایت پروان عملیات تازه را آغاز کرده است. این عملیات بعد از آن آغاز شد که قتل‌ها و خشونت‌های اخیر در این ولسوالی بیشتر شده بود. امریکا $25 میلیون دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند به مصیبت رسیدگان سیلاب‌های بی‌سابقه کمک کند. همزمان با این، وزیر داخلی پاکستان دستور داده است که برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر در شهر کراچی بر کسانی که مسئول این خشونت‌ها هستند فایر صورت بگیرد. پنتاگون از صفحه اینترنتی به نام ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سندی را که در دست است دارد و تا حال نشر نشده است آن را مستند کند. این سند اسرار سری جنگ افغانستان را افشا می‌کند. اداره باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای امریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده میباشد. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان روز گذشته در تهران ملاقات نموده و بر گسترش رابط اقتصادی سه جانبه تاکید نمودند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی اظهار داشت چون این جلسات مثمر می باشند و دعوت نمود که دور پنجم مذاکرات سه جانبه بین رهبران این کشورها سال آینده در کابل برگزار شود. که این پیشنهاد آقای کرزی از سوی رهبران ایران و تاجیکستان مورد قبول قرار گرفت. رئیس جمهور ایران بر اهمیت نزدیکی این سه کشور تاکید نموده اظهار داشت که در صورت بیرون رفتن قوای خارجی از منطقه این سه کشور می توانند خالیگاه ناتو را پر کنند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان گزارش دارد که با هم بشنویم.
چهارمین اجلاس سه‌جانبه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سه‌جانبه‌ای که مقامات عالی رتبه سه کشور یاد شده حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله بر گسترش روابط سه‌جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی و ترانزیت کالا از طریق ایجاد راه‌آهن از خاک افغانستان به آسیای میانه و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این نشست بر گسترش و همکاری های سه کشور در زمینه های یاد شده تاکید کرده و از ایجاد کمیسیون مشترک در تهران برای پیگیری توافقات سه جانبه ابراز خرسندی نموده و گفت:
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیس های جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنن و کمیسیون مشترک هم سه جانبه تأسیس میشه که برای اموراتی که ما با امضا میکنیم رسیدگی کنن. در ساحه اقتصاد، در ساحه تجارت، در ساحه ترانزیت و در ایجاد خطوط مواصلاتی آهن و راه‌های زمینی و راه‌های هوایی برای ملت‌های ما هرچی بیشتر و هرچی سریع‌تر اقدام کنیم به خیر همه ماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از عملی شدن توافقات سه جانبه خاصتا در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی میان سه کشور تاکید کرد.
این پیشنهاد ما، گفته‌های ما در پروتکل جلسه امروزه که کمیسیون شورای وزیرای کارهای خارجی جدی کار کنند. اون برجای اون شورایی که میکنیم نتیجه کار باشه. تنها نشست و گفتگو و خیسته برآمده و رفتن نباشه. نتیجه ها باشه که مردمای ما انتظار هستند از ملاقات و مخروی های ما چیزی که سطح زندگی اونو به می شود. من همینه تاکید میکردم.
محمود احمد نجات میزبان اجلاس تهران هم بر آینده روابط سه کشور در بخش های مختلف ابراز خوشبینی نموده و خواهان پیشرفت توافقات گذشته شد.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست. اما حتما ملت‌ها انتظار دارن که وقتی دور هم جمع میشیم یه کارهایی هم اتفاق بیفته، ببینن که پیشرفت‌هایی میشه و کارهایی انجام میشه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتایان ایرانی و تاجیکی خود پیشنهاد کرد که پنجمین اجلاس سه‌جانبه‌ای در کابل برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان نیز استقبال شد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی ویکیلیکس تقاضا کرده تا هزاران سندی را که تا هنوز به نشر نسپرده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده از این صفحه اینترنتی همچنین خواسته است اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد. در غیر آن، نیروهای آمریکایی و مخبرین افغان آنها در افغانستان با خطرات بیشتر مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر را در این صفحه از خالد مفتون می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی موسوم به ویکیلیکس خواسته است تا به طور فوری 15,000 سند سری در مورد جنگ افغانستان را که تا حال نشر نشده تسلیم نماید. پنتاگون همچنین از این صفحه اینترنتی خواسته است تا اسنادی که چاپ شده است نیز پاک کند. آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مورال، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگره ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکیلیکس، احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت
داش افغانستان څومره واک لري چې ورسیا واغلت پناهگاهی د
بینیوسی. این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما میباشد. ولی در این ساحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند.
خب دات وانز مش په متحدینی که موجود دی سوال دلته دادی چا غی ولی نکی.
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است، قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، گفته است وای 15,000 سند را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر نشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید. در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکیلیکس از ارائه اسناد ابا ورزد، آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت، ولی افزود که این موضوع مربوط به FBI یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکیلیکس عمل درست را انجام نداد، بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چه اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز از ویکیلیکس خواسته است تا اسناد نشر نشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکیلیکس به نشر رسید، یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی می باشد.
شنوندگان گرامی، یکی از مسائلی که در اسناد سری نشر شده ذکر شده بود تلفات ملکی در افغانستان بود و اکنون حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک از خانواده های قربانیان ملکی حملات هوایی سال گذشته در ولایت کندوز $5,000 می پردازد. این حادثه زمانی رخ داد که طالبان دو تانکر تیل را ربودند و صاحب منصب آلمانی در کندوز از قوای هوایی ناتو خواست که بر تانکرها حمله کنند. به گفته وزارت دفاع آلمان در این حادثه 91 نفر کشته شدند، اما در یک گزارش رسمی نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ISAF که تحت رهبری ناتو قرار دارد آمده است که در این حادثه 142 نفر کشته شدند، ولی اینکه چه تعداد تلف شدگان افراد ملکی بودند دقیق نیست. نظر به گزارش وزارت دفاع آلمان 11 نفری که در این حادثه زخمی هم شدند همین مقدار پول را به دست می آورند. وکلای دفاع قربانیان مقدار بیشتری پول را برای معکلین خود تقاضا میکردند، ولی بعد از بحث‌ها و صحبت‌ها با خانواده‌های قربانیان به مقدار اعلان شده توافق حاصل شد. در این بحث‌ها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سهم داشت و همینطور ناتو تصدیق نمود که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جنگ‌ها با طالبان در شرق افغانستان کشته شدند و تعهد نمود که به خانواده‌های قربانیان تاوان می‌پردازد. این تلفات در دو حمله بامدادی روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داده است. ولسوالی خوگیانی حاجی محمد حسن گفته است که در نتیجه حمله هلیکوپتر بر یک موتر حامل یک خانواده‌ای که قربانیان سیلاب را به قریه خود انتقال می‌دادند، 8 عضو این خانواده کشته شدند. در ولسوالی شیزاد هم به گفته ولسوالیان رحمت الله شیزاد در نتیجه حمله مشترک قوای امریکایی و افغان 13 نفر کشته شدند. ناتو این حملات را تصدیق نموده، اما در آغاز این خبر را که در این عملیات تلفات ملکی رخ داده بود تصدیق نکرد. اما اکنون در اعلامیه ناتو آمده است که در این برخوردها شماری از افراد ملکی کشته شدند که به خانواده‌های آنها تاوان داده خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، قوای وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی غوربند ولایت پروان یک عملیات تازه را آغاز کردند. این عملیات بعد از آن شروع می شود که نارامی ها و کشتارها در این ولسوالی بیشتر شده است. مقامات امنیتی می گویند که در جریان این عملیات بعضی از مسئولین کشتارها و به امنی ها دستگیر و مقدار سلاح و مهمات هم به دست قوای حکومتی رسیده است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان احمد هنایش میشنوید.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از گسترش فعالیت تخریبی مخالفین مسلک دولت در آن ولایت، یک عملیات نظامی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن شماری از مخالفین مسلک دولت را همراه با مقدار اسلحه، مهمات و وسایل انفجاری به دست آوردند. این اظهارات از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان در حال مطرح می شود که در این اواخر حملات مسلحانه و انفجارات از سوی مخالفان مسلک دولت در ولسوالی های دره غوربند ولایت پروان افزایش یافته است. جنرال عبدالرحمن سید خیلی، قماندان امنی ولایت پروان، در مورد راه اندازی عملیات به هدف سرکوبی مخالفان مسلک دولت در آن ولایت برای رادیو آزادی گفت:
در می اواخر دشمن از خارج از مرزهای افغانستان دستور دادن و امکانات فول دادن که باید در مسیر سبت صفات شمال و بالخصوص در پروان کاپیسا عملیات خود آغاز کنند، که خوشبختانه عملیات ما به کمک مردم ولسوالی های غوربند موفق شدیم که تا 4 نفر از امو قاتلینه که به گونه جرمای خود اعتراف میکنن که نه تنها در قتل و جنایتی که فعلا شده یا شریک هستند در جنایتی که پیشتر به شهادت مولا نبی و دیگر امثال از شخصیت های پر نفوذ ولسوالی غوربند که اگه اعمال انجام داده بودن اینا اعتراف میکنن که در ضربه زدن از اینا گرفتاری از یا الحمدلله وضعیت در ولسوالی غوربند نرمال پیش میره. امیدوار هستم که کار را تعقیب کنیم، که امروز هم یک عملیات سره یک گروپ از قاتلین داشتیم که چند نفر دیگر چند وقت پیشتر در دره سرخ پارسا که در مسیر سرک و شهادت رسانده بودن و قاتلین را پیگیری داریم. امیدوار هستم که هرچه زودتر نتایج زوم بیشتر و خوبتر شده بتانیم.
ولسوالی های شنواری و سیاگرد از شمار مناطقی در داخل دره غوربند ولایت پروانند که در این اواخر حملات مخالفین مسلک دولت بر تأسیسات و وسایط دولتی در این ساحات بیشتر شده است. کشته شدن 6 تن از مسافران و زخمی شدن 5 تن دیگر از آنها را که اخیراً در مسیر راه غوربند بامیان در حرکت بودند و از سوی افراد مسلح کشته شدند، مقامات امنیتی ولایت پروان به دوش طالبان انداخته و همچنان میگویند انفجارات دیگر نیز در دره غوربند سازمان داده شده بود. اما طالبان در مورد دستگیری افرادشان و کشته شدن مسافرین از سوی آنها چیزی نگفتند. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان می‌گوید قرار است به اساس فرمان تازه ریاست جمهوری در اجراءات این دو اداره اصلاحات لازم به وجود آید. این کمیسیون در حدود 10 روز قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی چگونگی فعالیت‌های اداره‌های جرایم سنگین و تحقیقات حساس توظیف شده بود. اعضای این کمیسیون پس از ارائه نتایج بررسی‌هایشان از این دو اداره به ریاست جمهوری روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که در برخی اجراءات این دو اداره موازین حقوق بشر در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
کمیسیون بررسی فعالیت‌های ادارات مبارزه با جرایم سنگین و تحقیقات حساس در افغانستان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا این کمیسیون به هدف مسدود کردن این دو اداره توظیف شده است. محمد اسحاق لوکو، یکی از اعضای این کمیسیون و لوی سارنوال افغانستان، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کمیسیون یاد شده به اساس فرمان رئیس جمهور صرف و هدف بررسی چگونگی فعالیت‌های این دو اداره توظیف گردیده بود. با گفته آقای لوکو، قرار است به زودی فرمان تازه از جانب رئیس جمهور افغانستان صادر گردد تا اجرات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس در مطابقت به نظام حقوقی کشور عیار گردد.
ریاست جمهوری آلدهی کست هستن و هدایت میدهم که اصلا استقامت کاری از یه باید معلوم شود در کدام مدت در کدام موضوعات یا اصلا باید پیش بره و باید بررسی شود. خود همین دو اداره که تحقیقات حساس و هم موضوع جرایم سنگین مربوط افغانستان است، تشکلات خود افغانستان است، اما یک بررسی و یک اصلاح و یک مراقبت همه هم تعیین شده.
این کمیسیون در حدود 10 روز قبل به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به هدف بررسی اجرات اداره های جرایم سنگین و تحقیقات حساس پس از آن تعیین گردید که گفته می شود سروصداهای مبنی بر برخی اجرات خلاف قوانین نافذه کشور در زندان این اداره ها بلند شده بود. در عین حال نصرالله استانگزی، رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری افغانستان و یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، می گوید که در جریان بررسی هایشان از یکی از زندان های این اداره ها در کابل نیز دیدن کردند. با گفته آقای سانگزی، در جریان بازدید از این زندان برخی رفتار نادرست را با زندانیان نیز مشاهده نمودند.
برخی حرکات دیده شد که مخالف قوانین ما و همچنان مخالف موازین محاکمه عادلانه و حقوق بشر است. که امروز روز اقدام شد قسمت از این اصلاح دیده شد که گاهی اوقات در افراد از نظر از وارد سایی که مجرمین خطرناک بود در ملاقات هم که وارد می بود به زنجیر بپیچاند که ما بخی مخالف شدیم مخالف قوانین ما سوای اون برداشت.
گفته می شود که اداره‌های جرایم سنگین و تحقیقات حساس بیشتر به وسیله خارجی ها کنترل می گردد. اما لوی سارنوال افغانستان می گوید که امور مربوط به این اداره ها توسط وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور به پیش برده می شود. گفته نیست که بسیاری از خانواده های زندانیان در کابل و سایر ولایت های افغانستان شکایت دارند که در برخی زندان ها، به خصوص زندان هایی که به وسیله خارجی ها کنترل می گردد، با زندانیان رفتار نادرست صورت می گیرد و هیچ توجه به مسئله نقض حقوق زندانیان و بازداشت شدگان وجود ندارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، باز هم گزارش‌های از افغانستان داریم، اما قبل از آن توجه شما را به گزارش از پاکستان جلب می‌کنیم. تعداد تلفات خشونت‌ها در شهر کراچی پاکستان از 80 نفر بیشتر شده است. علاوه بر آن، ده‌ها موتر و دکان هم در این آشوب‌ها با آتش کشیده شدند. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک برای جلوگیری از خشونت‌های بیشتر اکنون دستور فیر را علیه کسانی صادر کرده است که در این کشتارها و ناامنی‌ها در شهر کراچی دست دارند. شرح بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های هدفی را در شهر کراچی صادر نمود و این تصمیم را در جمع از خبرنگاران شام پنج شنبه بعد از رسیدن به شهر کراچی در میدان هوایی اظهار نمود. امر فیر بالای افراد مشکوک و ملوث در قتل‌های هدفی انگام از طرف دولت پاکستان صادر گردید که از روز دوشنبه بدین سو وضع امنیتی شهر کراچی وخیم گردیده و قتل‌های هدفی پی در پی صورت گرفت که منجر به کشته شدن 87 تن و مجروح گردیدن 178 تن دیگر گردید. ناگفته نماند که در پهلوی قتل‌های هدفی پی در پی، ازدیاد تشنج در شهر کراچی، صدها اراده موتر خرد و بزرگ، ده‌ها دکان و فروشگاه‌ها از طرف افراد نامعلوم با آتش زده شد که موجب فلج شدن تمام معمولات زندگی در شهر یاد شده گردید. رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، گفت که اشنا و مراعات با اشخاصی که در آشوب‌های اخیر شهر کراچی دست دارن صورت نخواهد گرفت.
میں نے ڈی جی رینجرز کو پرسوں ہی سٹرکٹ انسٹرکشن دیے ہیں، آج بھی دیے ہیں، شوٹ ایٹ سائٹ اف ہی سیز اینی بڈی.
وای میگوید، من نیروهای امنیتی را درست قبل و همچنان امروز هدایت نمودم که بالای افراد مشکوک و آنانی که در قتل‌های هدفی دست دارند فر صورت بگیرد. بانها هیچ نوع مراعات صورت نخواهد گرفت. ما به هیچ قیمت نمیگذاریم که دیگر خون افراد بیگناه ریخته شود. این بار اول نیست که وضع امنیتی شهر کراچی وخیم گردیده است، اما این بار اگر ضرورت به استفاده از افواج هم گردد از آنها استفاده خواهیم نمود. چرا که فوج هم یک سایه حکومت هستند.
اگر فوج کی ضرورت پڑی تو فوج بھی لا سکتے ہیں، فوج بھی حکومت کا حصہ ہیں.
و همچنان غرض تضییع جهت مرگ رضایدر، یک تن از رهبران ام کیو ام یا متحده قومی مومنت، با اراکین حزب مذکور دیدار نمود. بعدن رحمان ملک به دفتر عوامی نشنل پارتی یا این پی در شهر کراچی رفته و گفت که شورشیان در شهر کراچی از نام پشتونها برای به دست آوردن اهدافشان استفاده می کنند که موجب اختلافات و عدم اعتماد بین اعضا به ام کیو ام و این پی گردیده است. قابل یادآوری است که تشنج‌ها وقت در شهر کراچی اوج گرفت که دوشنبه گذشته رضا ایدر، یک تن از اراکین حزب ام کیو ام، از طرف افراد ناشناس به قتل رسید. به قول رحمان ملک قرار است روز جمعه سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نیز از شهر کراچی دیدار نماید. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب می‌کنیم. امریکا 25 میلیون دلار دیگر به پاکستان می‌دهد تا این کشور بتواند به مصیبت رسیدگان سیلاب‌های بی‌سابقه کمک کند. سفارت امریکا در اسلام آباد گفته است تعهد ایالات متحده برای کمک به سیلاب زدگان حالا به بیش از 35 میلیون دلار می‌رسد. قبلا امریکا وعده کمک 10 میلیون دلاری را کرده بود. طبق اعلامیه سفارت امریکا در پاکستان، این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های کمک رسانی پاکستان به مصرف خواهد رسید. هدف این کمک تهیه غذا، خدمات صحی و پناهگاه برای سیلاب زدگان در منطقه شمال غرب پاکستان است. سیلاب‌های اخیر در پاکستان بیش از 4 میلیون نفر را متضرر ساخته و تا حال بیش از 1500 نفر را به کام مرگ کشانده است. اداره باراک اوباما میگوید اعضای عمده شبکه القاعده در پاکستان خطرناکترین تهدید برای آمریکا و منافع این کشور در خارج از ایالات متحده است. در گزارش سالانه در مورد تروریسم بین المللی که دیروز به نشر رسید، وزارت خارجه این کشور گفته است که سال گذشته شبکه القاعده ضربه شدید را در پاکستان بار آورد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابسته‌اش ببخشید وزارت خارجه این کشور گفته است که سال گذشته شبکه القاعده ضربه شدید را در پاکستان متحمل شد، ولی هنوز هم این شبکه از طریق گروه‌های وابسته‌اش به طور فعالانه توطئه حملات را علیه آمریکا و غرب در سراسر جهان سازماندهی می‌کند. دانیل بنجامین، هماهنگ کننده مبارزه علیه تروریسم وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت:
Despite these setbacks to the core leadership, the broader al-Qaeda threat
با وجودی که رهبری عمده شبکه القاعده ضربه قابل ملاحظه‌ای را متحمل شد، تهدید گسترده‌تر القاعده بیشتر پراکنده شده، از لحاظ جغرافیایی بیشتر وسعت پیدا کردند. دلیل عقب نشینی آنها تلفات افراد عمده این گروه است. طبق این گزارش، در سال 2009 میلادی حدود 11 هزار حمله تروریستی در سراسر جهان صورت گرفت که در نتیجه تقریبا 15 هزار نفر کشته شدند. عراق، افغانستان و پاکستان 60% تلفات تروریستی را متحمل شدند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان که از لندن دیدن میکند، امروز با دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا ملاقات میکند. زرداری و کامرون شب پنجشنبه به طور خصوصی نان شب را یک جا صرف کردند. دعوت نان شب توسط کامرون به طور غیررسمی به خاطر یادبود از بی‌نظیر بوتو خانم زرداری و صدراعظم سابق پاکستان صورت گرفت. خانم بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی به قطر رسید. انتظار می‌رود که ملاقات امروزی میان رهبران دو کشور روی تنش‌های دیپلماتیک که اخیراً بین دو کشور رونما شده است متمرکز باشد. یک رهبر مخالف و جنجال برانگیز قرقیزستان همراه با 26 تن از حامیانش به اتهام سازماندهی آشوب و داشتن سلاح غیرقانونی دستگیر شدند. این رهبر مخالف که اورمت بریکتوباسوف نام دارد، همراه با صدها تن از حامیانش دیروز تلاش کردند تا وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شوند. هدف آنها این بود تا با سایر طرفدارانشان که تظاهرات ضد حکومتی را در بیرون پارلمان آن کشور سازماندهی کرده بودند یکجا شوند. پلیس از ورود تعداد زیاد طرفداران وی که قصد داشتند تا از منطقه استقلال به بیشکک داخل شوند جلوگیری کرد. پلیس مظاهرچیان را با استفاده از گاز اشکاور متفرق ساخت. کوبیت بیک بایبولوف، وزیر داخلی موقت قرقیزستان، دستگیری و اتهامات علیه بریکتوباسوف را تایید کرد. بایبولوف میگوید: امروز یک کودتای دیگر ناکام شد. این قصد توسط اورمت بریکتوباسوف و طرفدارانش سازماندهی شده بود. آنها با استفاده از حمایت مالی حکومت فراری استفاده کرده مردم را فریب دادند و آنها را یک جا ساختند تا قدرت را به دست بیارند. طبق گزارش ها هزاران نفر در مظاهرات دیروزی اشتراک کرده بودند. مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه تعیین جنرال جیمز ماتیس را به حیث فرمانده نو نظامی که بر جنگ افغانستان و عراق نظارت می کند تصدیق نمود. این فرماندهی که به نام سنتکام یاد می شود بر عملیات ها در مناطق حساس جهان که 20 کشور را در بر می گیرد نظارت می کند. ساحه فرماندهی آن از مصر شروع شده تمام شرق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی را در بر می گیرد. قبلا این مقام به دست جنرال دیوید پتریاس قرار داشت که اکنون به حیث قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان تعیین شده است. پتریاس باید من بعد به ماتیس که یک جنرال 4 ستاره می باشد از فعالیت‌های خود گزارش بدهد. بعد از گرمای شدید چندین روزه که سبب آتش سوزی های گسترده در روسیه شد، حالا از بارش باران در قسمت غربی مسکو گزارش شده است. تعداد کشته شدگان ناشی از آتش سوزی ها در روسیه حداقل به 50 نفر رسیده است. تیم های نجات دیروز یک جسد را از مخروبه های یک قریه بیرون کردند و یک تن دیگر در شفاخانه جان باخت. مقامات میگویند در جریان آتش نشانی دیروز دو مامور آتش نشانی نیز در نزدیکی معدن زغال سنگ در منطقه سایبریا کشته شدند. به گفته مقامات وزارت حالات اضطراری روسیه حدود 600 مورد آتش سوزی هنوز هم ادامه دارد. این شدیدترین گرما در چندین دهه گذشته در روسیه می باشد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به روز چهارشنبه تعداد از مسئولان برند رتبه نظامی کشورش را به دلیل ناکامی در خاموش ساختن آتش سوزی که منجر به از بین رفتن یک پایگاه نیروهای بحری در نزدیکی مسکو شد از وظیفه سبکدوش کرد. این بود پایان اخبار.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به چاپ رسیده است. روزنامه شیکاگو تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آیا آمریکا تحمل جنگ بی پایان را دارد؟ در بخش از این مطلب آمده است که مصارف جنگ افغانستان و عراق برای آمریکا نسبت به هر یک جنگ دیگر در تاریخ این کشور بیشتر بوده است، به جز از جنگ جهانی دوم. اما با وصف این همه مصارف، آمریکا بعد از 9 سال هنوز هم در جنگ افغانستان درگیر است. به نوشته روزنامه، در آغاز ماموریت در افغانستان یک ماموریت ساده به نظر می رسید، اما سالها گذشت و هنوز هم در این کشور خشونت ادامه دارد. فساد اداری دامنگیر آن است و از نگاه سیاسی هم در انارشی یا هرج و مرج قرار دارد. روزنامه افزاید یک کشوری که در داخل خود به مبارزه علیه جنایات و تروریسم، اعمار سرکها، پلها و پارکها و پرداخت معاشهای متقاعدین و غیره ضرورت دارد، هرچند این کشور یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان باشد، آیا توان و تحمل مالی آن را دارد که یک مملکت دوردست را تصرف نموده و با مصرف خود در آن تغییرات برآورد؟ روزنامه در مورد عراق هم نظر مشابه این را ارائه نموده، میگوید حضور قوای آمریکا در این کشور هم نسبت به تعهدات قبلی طولانی تر شده است که بار گران مصارف را به دوش مالیات دهندگان آمریکا گذاشته است. روزنامه سوال میکند مگر زمان آن نرسیده که آمریکا رفتار دیگری را پیشه کند و صرف به کارهای ملی و بین المللی خود تمرکز کند؟ در چنین حالت سوال پیدا میشود که اگر آمریکا از امور افغانستان دست بکشد و از پی کار خود شود، آینده این کشور که تمام امور آن نیمه تمام مانده و حکومت آن به تنهایی حتی توان برخورد با گروههای مخالف را ندارد چه خواهد شد؟ روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد دستورالعمل قماندان عمومی نو قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس که استفاده از اسلحه سنگین و حملات هوایی را در افغانستان محدود ساخته است تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. به نوشته روزنامه، بعضی از اعضای کانگرس آمریکا به این عقیده‌اند که چنین قیودات به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی عساکر آمریکایی را در افغانستان به خطرات غیر ضروری روبرو می‌سازد. اما روزنامه می افزاید که جنرال پتریاس و مقامات نظامی دیگر آمریکا به این عقیدند که کشتار مردم ملکی در نتیجه عملیات هوایی و سلاح‌های سنگین خطر بیشتر دارد، زیرا با کشته شدن هر یک نفر ملکی چندین نفر در صفوف مخالفین و دشمنان آمریکا بیشتر می شود. از این رو آنها بر عملی کردن دستورالعمل جدید پافشاری می کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه بامدادی و مجله خبری رادیو از با پایان میرسد. لچند لحظه بعد صالح جان اساقزای خالقی با شما خواهد بود و برنامه را ادامه خواهد داد. در این برنامه، در برنامه بعدی بخش اعظمی آن به امواج آزادی که قبلا ثبت شده بود بخشیده خواهد شد، که در آن در مورد همیشه در مورد مسائل مختلف افغانستان بحث صورت می‌گیرد.